1352 نوشته دکتر مصطفی علموتی میخونم. در اینجا اضافه میکنم که این مطلب خوشبختانه دوستی دارم در آلمان و این از او به اسم آقای گیو بیگدلی که برای من این مطلب تهیه کرد. این کتاب خودم نداشتم ولی این آقا تشکر میکنم ازش. بله، در صفحه 152 جلد 7 این مطلب من میخونم. نوشته در همان زمان است که روانشاد محمد تقی بهار ملک و شعرا در یادبودهای خود می نویسد. در دولت مشیر و دوله، پس یک قسمتی که می خونم از قول ملک و شعرا بهار هست که آقای دکتر مصطفی علموتی نقل کرده از یادبودهای ملک و شعرا بهار، با پوزش که من توضیحات زیاد از این نظر میدم که کوچکترین اشکال و اشتباهی بعدا رخ نده. آقای ملک و شعرا بهار می نویسه، میگه در دولت مشیر و دوله مصدق و سلطنه وزیر خارجه بود. ای کسانی که حاضر نیستید حقیقت گوش بدید، هرچه که حقیقت باشه شما اونا رو انکار میکنید یا حاضر نیستید قبول بکنید، ولی دروغ میسازید برای محمد رضا شاه، لعنت بر شما. بله، میگه در دولت مشیر و دوله مصدق و سلطنه وزیر خارجه بود. نامه‌ای به سفارت انگلیس نوشته میشود که دخالت انگلیس را برای حفظ جان و مال اهالی بحرین خواستار می‌گردد. این سند برای مداخله بریتانیا کافی شمرده شد، زیرا آنجا را تحت نظر گرفت و یک کشتی وارد بحرین کرد. 40 سرباز هندی و 2 اراده توپ از آن پیاده نمود و از آن به بعد دیگر نفوذ ایران در بحرین از بین رفت و تحت نظر انگلستان قرار گرفت. مجلس جلسه سری تشکیل داد و به این امر و اقدام دولت انگلیس به شدت اعتراض کرد. ممکن است گفته شود که چون بحرین از خاک اصلی ایران دور بوده و اعزام قوا به علت نداشتن کشتی جنگی میسر نبوده است، لذا از انگلیسی ها کمک خواسته شده است، در حالی که کشتی های جنگی پرسپولیس و مظفری که در زمان مظفرالدین شاه خریداری شده و در شهریور 1320 توسط انگلیسی ها غرق شد در خدمت دولت ایران بودند. به علاوه کشتی های تجاری می توانستند 2 اراده توپ و 40 سرباز ایرانی را وارد بحرین کنند. یک جمله الان می خونم، خواهش می کنم خیلی توجه بفرمایید. این از قول ملک و شعرا بهاره. میگه در جلسه سری مجلس سردار سپه وزیر جنگ از فرط عصبانیت گریه کرد. در جلسه سری مجلس سردار سپه وزیر جنگ از فرط عصبانیت گریه کرد. حالا دوستان ببینن چقدر بیوجدانی میخواد، چقدر غرض و غرض ورزی میخواد که کسی که به عنوان وزیر خارجه در این زمان نامه می نویسه به دولت انگلستان، میگه مسئولیت جان و مال ایرانی ها به عهده شماست و اونها از همین نامه سوء استفاده می کنن و دو تا اراده توپ و 40 تا سرباز هندی میفرستن بحرین تصرف میکنن. حالا ملک و شعرا میگه که آقا در اون وقت انگلستان در خلیج فارس سرباز نداشته. این مربوط به 1302 شمسیه، یعنی 88 سال قبل. در اون وقت میگه دولت ایران هم دو تا کشتی جنگی داشته. این دو تا کشتی جنگی یکیش پرسپولیس بوده و یکی دیگه مظفری. میگه دو تا کشتی که میتونستن دو تا اراده توپ ببرن بحره، دولت انگلستان تمام سلاحی که برده ایلا بوده، 40 تا سرباز هندی برده. خب ما از ایران میتونستیم خیلی بیشتر سرباز ببریم. کی نگذاشته؟ آقای دولت مشیر الدوله و وزیر خارجش آقای مصدق، آقای محمد مصدق، مصدق السلطنه. آیا شما در کتابی در جایی خوندید در مورد این خیانت؟ خب از این به بعد وقتی سربازان هندی وارد اونجا شدند و داره میگه دیگه اصلا دولت ایران هیچ نفوذی دیگه از اون به بعد در اونجا نداشته، حالا باید گناه انداخت به گردن محمد رضا شاه پهلوی. با پوزش من از همون کتاب دایره المعارف بزرگ اسلامی اجازه بدید من یک مطلب دیگه بخونم. دیگه حکومت شیخ عیسی ابن علی در بحرین از 1248 قمری، 1286 قمری، 1248 شمسی، دوره تثبیت قدرت انگلستان در این ناحیه است. او یک بار در 1297 قمری، یعنی 1259 شمسی، 1880 میلادی، و بار دیگر در 1309 قمری، 1271 شمسی، 1892 در دو معاهده جداگانه ملزم شد که بدون اجازه انگلیس با هیچ یک از دول دیگر قراردادی نبندد و به هیچ دولت دیگری حق فرستادن نماینده سیاسی ندهد و حق واگذاری یا فروش بخشی از خاک خود را به دیگری جز انگلستان نداشته باشد. بعدها نیز انگلستان امتیاز اقامت یک نماینده انگلیسی را برای همیشه در بحرین به منظور رسیدگی به دعاوی اتباع خارجی و مشاوره با شیخ در امور حکومتی به دست آورد. از 1302 شمسی، یعنی 1923 میلادی، دوستان خاطرشون هست این 1302 شمسی یعنی زمانی که آقای محمد مصدق وزیر خارجه بوده، در زمانی که آقای مشیر الدوله نخست وزیر بوده، در زمانی که برخلاف میل رضاخان سردار سپه دولت مشیر الدوله حاضر نشده که سرباز به بحرین بفرسته، در زمانی که انگلستان در خلیج فارس سرباز کافی نداشته و از هندوستان 40 تا سرباز آورده، در اون زمان یعنی در 1302 شمسی در بحرین نمایندگی دائمی تأسیس کرد. خوب گوش میدید، دولت انگلستان از 1302 شمسی، یعنی زمان وزارت خارجه آقای محمد مصدق، طبق اون نامه‌ای که آقای محمد مصدق نوشته و از دولت انگلیس خواسته که از جان و مال اتباع ایران محافظت کنه، از اون تاریخ به استناد نامه محمد مصدق نمایندگی دائمی تأسیس کرد. باور ندارید؟ دایره المعارف بزرگ اسلامی جلد 11 صفحه 411 ستون دوم بخونید. فقط یکم باید غرض کنار بگذارید، باید کینه جویی که دارید کنار بگذارید. اگر غرض کنار بگذارید خیلی حقیقت پیدا میشه. بله، پس از 1302 شمسی 1923 میلادی در بحرین نمایندگی دائمی تأسیس کرد. در این دوره یکی از برجسته ترین افسران انگلیسی به نام سر چارلز بلگریو به عنوان مشاور امیر بحرین انتخاب و در این جزیره مستقر شد. اگرچه اقدامات خشونت آمیز بلگریو موجب خشم مردم گردید و دولت انگلیس سرانجام او را در 1336 یعنی 34 سال بعد از بحرین خارج کرد، ولی او در طراحی هویت جدید برای منطقه از جمله کوشش برای تغییر نام خلیج فارس نقش قابل توجهی داشت. پس کسی که با موافقت آقای مصدق وارد بحرین شده 34 سال در بحرین به عنوان نماینده دولت انگلیس بوده و انواع جنایت ها رو انجام داده. خب حالا ما میرسیم برای این که من خیلی وقت دوستان نگیرم، چون اگر بخوام تمام شرح بدم که خیلی طول میکشه و مدت ها وقت لازم هست، فقط میرسم به این که محمد رضا شاه در تمام مدت سلطنت هرگز دست بر نداشت از ادعای مالکیت بر بحره. ادعا غیر از اینی که این بحرین در تصرف ما بوده، در اختیار ما بوده، ما براش حاکم میفرستادیم، سربازان ما اونجا بودن، این فرق داره، خیلی تفاوت داره. ما از زمان نخست وزارت خارجه مصدق دیگه در اونجا نفوذ نداشتیم، در اونجا اختیار نداشتیم. از اون به بعد طبق نامه محمد مصدق انگلیسی ها در اونجا بودند. خب حالا آمده محمد رضا شاه یه کار کرده، در سال 1336 در تاریخ 20 آبان 1336 یعنی مطابق با 12 نوامبر 1957 هیئت دولت ببخشید هیئت دولت در حضور محمد رضا شاه پهلوی در کاخ مرمر تشکیل جلسه داده و در اونجا طبق به دستور محمد رضا شاه پهلوی وزارت کشور لایحه تقسیمات کشوری را تصویب کرد و در اون لایحه کشور ایران به 14 استان تقسیم شد و در اون جلسه لایحه این امر هیئت دولت تنظیم کرد و به مجلس داد که در مجلس به تصویب رسید. پس از آبان ماه 1336 به بعد ایران دارای 14 استان شد. این کار محمد رضا شاه پهلوی کرد در حالی که کوچکترین نفوذی در بحرین دولت ایران نداشت. درست مانند این بود که یک کبوتر در آسمان داره پرواز میکنه و یه فردی از یه خونه داره نشونی میده، میگه آقا بین اون کبوترها که داری میبینید اون کبوتر مثلا سبز رنگی که دومش مثلا سیاه هست متعلق به منه، ولی کبوتری که هرگز به این خونه یه کسی که ادعا میکنه بر نمیگرده. بحرین مال ما نبود. این افراد جوری صحبت میکنن که آقا بحرین متعلق به ما خیلی خوب در اختیار ما بود. اون وقت محمد رضا شاه اومد اینه بخشید. نه، محمد رضا شاه با این قانون، با این قانون اومد اونها رو وادار کرد که یه چیزی به ما بدن. بالاخره نمیشه که هیچی به ما ندن. اما باز یه چیز دیگه میخوام خدمتون در
ببخشید آقای شمشیری
عرض کنم که شما ببینید.
الو آقای شمشیری.
بله
ببخشید، اگر موافق باشید یه بریک کوچیکی بگیریم.
خواهش میکنم.
بله برمیگردیم بقیه صحبتاتون رو بفهمم. مرسی. درود دوباره. بعد از این بریک برگشتیم. آقای شمشیری بفرمایید بقیه صحبتاتون. بفرمایید.
با درودی دوباره به شنوندگان گرامی و عزیز تلویزیون ندا و رادیوی ندا. یک کتابی هست به اسم سیر تحول صنعت نفت در ایران و خاورمیانه، تألیف دوست عزیزم دکتر منصور کشفی، چاپ دوم الان در اختیار منه. بد نیست دوستان این کتاب مطالعه بفرمایند. این کتاب در همین آمریکا چاپ شده و بسیاری مطالب بسیار ارزنده در اون هست. در این در مورد نفت بحرین هم صحبت میکنه که این نفت بحرین از صفحه 135 به بعد میگه نفت بحرین چطوری شد که به دست شرکت‌های آمریکایی افتاد. البته شرکت‌های آمریکایی با موافقت شرکت‌های انگلیسی و دولت انگلیس و با امتیازاتی که به اونها دادند نفت بحرین مقدار زیادی شد متعلق به شرکت‌های آمریکایی. و این در این کتاب ما می‌خونیم که در سال 1314 یعنی 1935 در بحرین 16 چاه تولید کننده نفت وجود داشت و تولید فراوان این چاه‌ها باعث شد که شرکت نفت استاندارد کالیفرنیا که صاحب امتیاز نفت بحرین بود برای فروش نفت خام خود بازارهای جدیدی جستجو کند. به همین دلیل نیمی از سهام شرکت نفت بحرین را به شرکت نفت تگزاس فروخت و در مقابل نیمی از تمام تأسیسات بارگیری و بازاریابی شرکت مزبور را. در شرق کانال سوئز تصاحب کرد. در نتیجه شرکت جدیدی به نام شرکت نفت کالیفرنیا تگزاس به وجود آمد. این از این نظر خوندم که شما ببینید امتیاز نفت بحرین متعلق شد به آمریکایی ها. و باز همین آقای دکتر منصور کشفی اضافه میکنه میگه به طور کلی شرکت نفت بحرین در خاورمیانه اولین شرکتی بود که 100% متعلق به شرکت های نفتی آمریکایی تگزاس و استاندارد اویل کالیفرنیا بود. در اونجا شده تا حالا من شرح ندادم. کوچکترین اقدامی که اونا کردن با اعتراض دولت ایران همراه بوده، یعنی ده ها اعتراض شده. وقتی که میگم شرکت نفت و فلان در بحرین تشکیل شد یا فلان اقدام کردن اینا، فکر نکنید دولت ایران ساکت نشسته بوده، نه. مرتب او اعتراض کرده، ولی جزء اعتراض چیکار میتونست بکنه؟ بعد پس از این جریان چه شده؟ دولت عربستان هم آمده خب حالا دوستان عزیز، یک بحرینی پیدا شده که پایانه صادراتی نفت عربستان سعودی هم شده و پایانه صدور نفت خودش هم شده، چون سواحل بحرین برای صدور نفت خیلی مناسب بوده. حالا شاه در این موقعیت در زمان مصدق نه اصلا آمریکا وارد جهان نشه، یعنی از خارج از کشور خودش وارد خاورمیانه نشده بوده، بیگانه بوده در این دنیا. انگلستان در اون وقت در خلیج فارس سرباز نداشته. ما با دو تا کشتی جنگی که داشتیم با 40-50 تا سرباز که انگلستان فرستاده از هندوستان میتونستیم تعداد خیلی زیادتری سرباز بفرستیم، ولی این کار نکردن. حالا وقتی که دولت آمریکا شده صاحب نفت بحرین با امتیازاتی که به دولت انگلستان داده و دو کشور بحرین تحت حمایه انگلستانه، نفتش متعلق به آمریکا، کشورش متعلق به انگلستان، چرا بحرین نگرفتی؟ چه جوری بگیره؟ بحرین تا عربستان سعودی میدونی چند کیلومتر فاصله داره؟ بحرین تا عربستان سعودی 25 کیلومتر فاصله داره. لوله‌ای که کشیدند 56 کیلومتر، که البته قسمتش در ساحل هست، ولی تا ایران صدها کیلومتر فاصله داره. آیا ایران اون قدرت داشت که بره با دو ابرقدرت جنگ کنه؟ با انگلستان جنگ کنه و با آمریکا هم جنگ کنه؟ چطوری ایران میتونست این کار انجام بده؟ من از دوستانی که واقعا بی نظر هستن و حقیقت میخوان دریابن، خواهش میکنم به این مغرضین، از این مغرضین سوال کنید، بگید شاه چه کار باید میکرد. چون اینا همش میگن که آقا شاه خطا کرد، شاه خیانت کرد، شاه بحرین از دست داد، بحرین تجزیه شد. خیلی خوب، قبول، فقط چرا نمیگید شاه چه کار میتونست بکنه؟ معمولا هر انتقادی باید جوری انجام بشه که انتقاد کننده دلیل بیاره که باید این کار انجام میشد. من به طور مثال از همین واقعی که چند یه مدت کوتاهی قبل از این برای یکی از دوستانم رخ داد، در همین شهری که هستیم، این دختر خانمی است که در یک دانشگاهی درس میخونه و این اطلاعات درسی و جزوه‌های درسی خودش در یک کامپیوتر لپتاپ ضبط کرده بوده، کامپیوتر همیشه همراهش بوده، در یک شهری که چندین صد مایل 200-300 مایل با ما فاصله داره درس میخونده. خب یک شب برمیگرده خونه، خسته بوده، یک کامپیوتر تو ماشین میگذاره و خودش در قفل میکنه میره خونه. صبح که میره میبینه کامپیوتر دزدیدن، خب ناراحت میشه. اینا ازش انتقاد میکنن، میگن که خانم باید کامپیوتر همراه خودت میبردی بخونه. این انتقاد درسته. کسی که خونه رو قفل نکرده، در خونه رو اگر قفل نکرد دوزامد شخص انتقاد میکنه، ولی وجدان ها انتقاد نمیتونن بکنن، چون شاه هیچ کارش هیچ جاش انتقاد نداره. نمیتونن بگن چرا شاه حمله نکرد به تأسیسات نفتی اونجا که هم متعلق به عربستان بود و آرامکو آمریکا صاحبش بود و هم نفت بحرین آمریکا صاحبش بود و هم انگلستان میگفت بحرین تحت الحمایه منه، با چه نیرویی میتونست حمله بکنه؟ چطوری میتونست اون بگیره؟ شما اگر توانستید یک راهی پیدا کنید که شاه باید این کار میکرد، چون غرض وقتی هست شما این کار برای شاه نمیتونید پیدا کنید. خب شاه چه کار کرد؟ شاه چون دید دسترسی نداره، آمد موافقت کرد. بحرین چطور از نظر جمعیت میدونید که سوابق جمعیتیش چقدره؟ بحرین در 1991 آمدن سرشماری کردن، میگن جمعیت بحرین 90.3 شهریه، یعنی 800 و تمام جمعیتش 646,000 نفر بوده. 646,000 نفر جمعیت داشته که بررسی که کردن معلوم شده 63.6% عرب بحرینی هستند، عرب هستند. حدود 30% هندی هستند، پاکستانی هستند و ایرانی هستند. تفکیک نکرده، یعنی ایرانی ها حدود 10%، حدود 30% هندی پاکستانی که میگن بیشتر از ایرانی ها هستند، خب در اونجا بوده. بقیه هم از کشورهای دیگه هستند. حالا این 10% ایرانی، اگه میگن انتخاباتی که اونجا انجام شده قلابی بوده، فرمای شما صحیح، اگر که انتخابات 100% آزاد میگذاشتن، شما را میگذاشتن مسئول انتخابات، شما فکر میکنید 63% عرب، 63% عرب بحرینی، کار ندارم سنی یا شیعه، اکثریت مردم اونجا رو میگن شیعه، خیلی خوب، ولی عرب هستند. آیا شما فکر میکنید این 63% اینها رأی میدن که بشن جزء ایران، یا رأی میدن مستقل باشند؟ وقتی که عربستان 25 کیلومتر فاصله داره، ما صدها چندین صد کیلومتر فاصله داریم، شاه چه کار میتونست بکنه؟ اگر که شما راهی پیدا کردید که بتونید پیشنهاد کنید که شاه خوب بود این کار انجام میداد، آن وقت شما درست میگید. یک شخص اومده کتاب نوشته، اومده مقایسه کرده آذربایجان با بحرین، ببینید چقدر شخص مهرز هست. میگه آقا در بحرین به 40 خانواده مراجعه کردن، آقای خسرو معتزد خودش هم تاریخدان و پژوهشگر میدونه، به 40 خانواده مراجعه کردن، 40 خانواده گفتن ما میخواییم مستقل بشیم. خب حالا اگر به 400 خونه مراجعه کرده بودن، از این 60% عرب، اینها میگفتن ما ملحق بشیم به ایران. و وقت میایی مقایسه میکنه با آذربایجان، آذربایجانی که از نفر اول تا آخرش، حالا اگر 100% ایرانی نباشن، 90% که ایرانی هستند، میگه مثل آذربایجان که برن به چند خانواده مراجعه کنن. اصلا آذربایجانه، ایرانی داخل در ایرانی که حاکم و استاندار ایرانی، فرمانداران ایرانی، همه چیز ایرانیه، بیان مقایسش بکنی شخصی با بحرین، این ببینی چقدر غرض میخواد. یا افراد دیگه، برید کتاب تجزیه ایران آقای کیه، تجزیه ایران آقای دکتر هوشنگ تاله رو بخونید، ببینید همش دروغ، همش دروغ به اسم تاریخ تجزیه ایران. یکی میای اعلام میکنه که بله آقای محمد مصدق وقتی که قانون ملی شدن نفت به تصویب رسوند توش نوشته بود نفت در سر تا سر ایران من جمله بحرین ملی میشه. آخر احمق جان، چطوری دولت مصدق میتونست نفت آرامکو و نفت بحرین و شرکت نفت تگزاس و اینها رو ملی بکنه و دولت آمریکا صداش در نیاد و چطوری بر اونجا بگیره و چطوری خلعیت بکنه؟ یه دروغوی دیگه برمیداره مینویسه که بله استان اونجا که 14 هم بود دو تا وکیل هم مصدق در دوره 17 انتخاب کرد آورد توی مجلس. شخص واقعا نمیدونم چه کار بکنم با این هم دروغ ها. وقتی که قرار هست یک وکیل در بحرین انتخاب بشه یک هیئت نظارت میخواد، آیا حاکم بحرین اجازه میده که یک هیئت نظارت درست کنن، هیئت نظارت ایرانی؟ وقتی که قرار است نماینده برای مجلس شورای ملی ایران باشه حاکم اونجا اجازه میده کسی بره رأی بده؟ آخه چرا اینقدر دروغ میگن؟ و اون احمقهایی که این دروغ ها رو باور میکنن و تکرار میکنن اینها دیگه چقدر احمق هستن. فقط یک انتقاد من شنیدم، یک انتقاد مدتی قبل که من در جا دیگه صحبت میکردم گفتم چه کار شاه میتونست بکنه، یک نفر یه حرف زد که البته ظاهرش درست بود. گفت آقا اگر شاه همین دوره همین استان 14 رو باقی گذاشته بود، یعنی همین طور روی کاغذ و اجازه نداده بود که برن انتخابات انجام بدن، همینطور ما تو تاریخ دوره این استان 14 ادامه میدادیم، آیا این چطور بود؟ من باید در این مورد هم عرض کنم که این بسیار خطرناک بود. از روزی که این دوره 14 این ببخشید استان 14 یعنی از اواخر سال 1336 وارد قانون شد، ایران میلیون ها ریال ضرر کرد، میلیون ها ریال ضرر کرد و از نظر سیاسی با یک مشکلات عظیمی مواجه شد، مشکلاتی که دوستان الان در خاطرشون نیست. من برای تو عرض میکنم بین ایران و شیخ نشین ها مرتب کالا رد و بدل میشه، از ایران کالاهای مختلف به شیخ نشین ها میرفت، الان شیخ نشین ها این ترقیاتی که کردن اون وقت نداشتند، اون وقت خیلی پایین بودند، اون وقت خیلی ضعیف بودند، اون وقت خیلی عقب افتاده بودند و کالاهای ساخته شده که حالا ما از اونها وارد میکنیم اونها همه از ایران وارد میکردند. وقتی که و ما هم متقابلا از اونها کالاها وارد میکردیم، کشتی های کوچک بین سواحل ایران و شیخ نشین ها مرتب کالا رد و بدل میکردند. وقتی که دولت ایران اعلام کرد بحرین استان 14، آن وقت از آن به بعد شرکت های سوء استفاده جوی متعددی در بحرین درست شد، کالا از هر جا که به ایران صادر می شد به اسم اون شرکت بحرینی، اون شرکت قلابی بحرینی فرستاده می شد و روی دریا اون شرکت بحرینی اسنادش درست می کرد که این وارد بحرین شده و گمرکش پرداخته شده به بحرین، بعد از بحرین صادر می شد به ایران، کشتی می آمد بندر عباس، کالا توش از بحرین. آیا دولت ایران میتونست از این کالا گمرک بگیره؟